یک صدا هم دل و هم زبان، یک صدا هم دل و هم زبان.
در خدمت تو هستیم با ایران سربلند. ازتون پرسیدم که به نظر شما، چون بحث ما مباحث فرهنگیه، چه چیزایی مصداق تهاجم و حجمه فرهنگی دشمنه؟ رحیمی‌زاده از شهر کنگان گفته که دروازه تهاجم فرهنگی از بدحجابی شروع شده و درمان اون با فیلم‌های اسلامی میباشد. من بذارید همینجا توی ایران سربلند از تهیه کننده ها و کارگردان خوبی که در حوزه های فرهنگ اسلامی ما فیلم میسازند، آقای میرباقری عزیزم، خدا حفظ بکنه، مجید مجیدی با اثر واقعا فاخر محمد رسول الله رو، فیلم امام علی رو، فیلم مختار رو و فیلم هایی که در باره کربلا و عاشورا ساخته شد و ائمه دیگر ما، خدا حفظشون بکنه، اینا ارزشمندن. خانم ظفرنژاد در سبزوار گفته تهاجم فرهنگی هجوم نرمه که جوان رو گرفتار کرده، که شامل بدحجابی و بیحجابی و اعتیاد به بازی های اینترنتی و کامپیوتری که ساعت ها و زمان های جوان ها رو پر کرده، به خصوص گوشی های پیشرفته و هوشمند که وقتی برای جوان و غیر جوان باقی نذاشته. وهاب سلحشودی از شهر کرد، آقا وهاب نبودی یه چند وقتی ها، گفته که به نظر من هر چیزی که باعث میشه از خودمون دور بشیم و رفتار دیگران بر ما غلبه کنه میشه تهاجم فرهنگی، خواه داخلی یا خواه خارجی. حالا خارجی انصافا بیشتره ها، براش هم برنامه داره.
دشمنان قسم خورده ما وقتی که لحاظ جنگ نظامی نتونستن 8 سال دفاع مقدس نتونستن کشور ما رو اسپادر کنن، با جنگ نرم اومدن به جنگ ما، واقعا دارن کار میکنن و متاسفانه پیشرفتایی هم کردن با این فیلم ها. ما ها به جنگ ما اومدن.
در یک جمله خدا را قسم میدیم به آبروی محمد آل محمد، به همه ما توفیق بده، همینجور که رهبر عزیزمون و فرزانمون فرمودن، این شبیخون فرهنگی و این تهاجمی که برحال به کشور ما شده، واقعا جا داره ما با همه وجودمون مقابله کنیم با این تهاجم فرهنگی و بایستیم در مقابلش و این توفیق را از خدا بخواهیم و اینو باور کنیم که ما اگر سعادتمندی دنیا و آخرت رو میخواهیم در سایه سار حاکمیت قرآن و اهل بیت تحقق پیدا خواهد کرد. بس ممنون و سپاسگزارم، تشکر میکنم، ایام به کام شما باشه، خدا نگهدار.
گفتن که متاسفانه تهاجم فرهنگی در زمینه‌های مختلف دیده میشه، از غذا، پوشش، صحبت کردن، ساختمانسازی و فیلم گرفته تا حتی مراسم‌های مذهبی و بودجه‌های کمی که به بخش‌های فرهنگی اختصاص پیدا می‌کنه. شنونده‌ای از رزن در رزن برای همدانه. آقای دکتر آزادی خاصانگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفتن دیگه خبرهای خوب برای فرهنگ در راه است. باز هم پیامک بخونم برای شما. گفتن که نوع برخورد کوچکترها با بزرگترها در جامعه، مخصوصا دانش آموزان مدارس، تحت تاثیر تهاجم فرهنگیه. نظر ایشون 915-3387. و دوستی هم گفتن علت اصلی سمرده تهاجم فرهنگی غافل شدن از یاد و بندگی خدا در خانواده هاست که جز اصلی تشکیل دهنده جامعه فعلی ما هستن. ممنونم. خب خیلی ممنون، گفتگو رو با آقای دکتر ابوطالبی عزیز و کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی ادامه میدم. آقای دکتر سلام و مجدد خدمت شما و خیلی ممنون که هنوز با ما هستید.
علیکم السلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، سلام و وقت بخیر عرض میکنم.
سپاسگزارم،
مجددا خدمتتون هستم.
خیلی ممنون ارادت. آقای دکتر، یه شنونده یه تماس گرفتند و سوالی رو مطرح کردن، اونم توی ایران سربلند همه تلاشمون اینه هر پیامی یا سوالی میاد واقعا همون رو پخش بکنیم برای مردم و بشنویم و پاسخ بدیم. بچه‌ها لطفاً این سوال رو برامون پخش کنید.
من یه سوال دارم از مهمان گرانقدر برنامه و اونم اینه که اگر الان امام خمینی رضوان الله تعالی علیه شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید مفتح، فرمانده های بزرگ کشور ما مثل شهید همت و باکری و خیلی های دیگه زنده بشن و برگردن بیان جامعه ما رو نگاه کنن، چه نظری راجع به جامعه ما میدن؟ چه نمره‌ای به ما میدن؟ به مسئولین ما و به مردم ما؟ میشه لطفاً این جوابو به من بدن؟ متشکرم.
بله، خیلی خوب، ممنون از خواهر محترمی که سوال پرسیدن. و شنوندای دیگه هم اگر سوالاتی دارید که در ذهنتون هست بپرسید، هیچ عیبی نداره. خب آیه دکتر میشنویم، چه نمره‌ای میدن؟
خدمت شما عرض بکنم که ببینید، طبعا شما وقتی میخواید نمره بدید باید مجموع فعالیت‌ها رو ببینید و نمره بدید.
خب
من عرض بکنم یه تعبیر مقام معظم رهبری دارن راجع به رویش‌ها و ریزش‌ها، که ما در حقیقت تو این 40 سال یه رویش‌هایی داشتیم یه ریزش‌هایی داشتیم.
بله،
ما قطعا اگر امام الان بیاند و زنده بشن و حضور پیدا بکنند، قطعا حضرت امام نسبت به مفاسد اقتصادی تو مسئولین ابراز تنفر و نگرانی میکنن و خواهان برخورد قاطع و شدید میشن. قطعا امام نسبت به تجمل گرایی تو بعضی از مسئولین ما اعتراض خواهند کرد و برخوردهای تندی خواهند کرد. قطعا امام نسبت به متاسفانه وادادگی های بعضی از شخصیت های سیاسی ما نسبت به آمریکا و غرب معترض خواهند بود و جلوی بعضی رفتارها رو بودند میگرفتن. ولی اینو دقت بکنیم که قطعا امام اگر بودن، همون امامی که در زمان جنگ گفتن من دست و بازوی رزمندگان رو میبوسم، همین امام میگفتن من دست و بازوی اون جوانایی که میرن تو کارهای جهادی تو روستاها دارن خدمت میکنن به محرومین رو میبوسم، همون امام میگفتن من امثال شهید حججی ها رو مثل همون شهید فهمیده ها به عنوان رهبر اعلام میکردن و تجلیل میکردن.
بله.
و همین امام از اینایی که در عرصه فرهنگ واقعا تلاش کردن برای فرهنگ مذهبی و بومی ما تقدیر میکردن. منتها عرض میکنم باید هر دو وجه رو دید. و حالا من شاید این مطلب من بد نماشه عرض بکنم که ما چرا بگیم اگر امام بود شهید مطهری بود؟ من یه تعبیر دیگه به کار ببرم از خود امام.
بفهمم.
الان رهبری هستند، مقام معظم رهبری به تعبیر امام و تصریح حضرت امام هم کسی بودند که امام فرمودند ایشون شایسته و لیاقت رهبری را دارد، و ما همین الان میتونیم واکنش امام رو در واکنش رهبری ببینیم.
بله.
و هم این نکته هم جالبه، اوایل انقلاب وقتی که شهید مطهری به شهادت رسیدند، دانشجو اومدن خدمت حضرت امام و تقاضا کردن که به جای شهید مطهری که میومد تو دانشگاه و وضعیت در حقیقت پاسخگوی وضعیت فرهنگی و سوالای قشر تحصیل کرده در دانشگاه بود، شما یه شخصیت رو جایشون به ما معرفی بکنید. حضرت امام مقام معظم رهبری رو معرفی میکنن، یعنی این مقام معظم رهبری رو یه شخصیتی جایگزین شهید مطهری میدانند.
بله.
و لذا چه بسا حالا مقام معظم رهبری همون شهید مطهری است که آن موقع بود و همون امامی است که الان هست و آن موقع بود.
چه تعبیر خوبی.
و ما با همین به اصطلاح واکنش بریم ببینیم مقام معظم رهبری چه واکنشی و چه نمره‌ای میدن. مقام معظم رهبری به صراحت اعلام کردن ما پیشرفت‌های خوبی داشتیم، اما مثلا در عرصه عدالت خوب عمل نکردیم و این اشکال ماست. ما رویش‌هایی مثل حججی‌ها داشتیم، ولی خود مقام معظم رهبری فرمودند بعضی از نسل‌های اول انقلاب ما بد عمل کردند و حتی ایشون اینجوری تعبیر کردند که بعضی از نسل سومی‌های ما از نسل اولی‌ها خیلی انقلابی‌ترند. یعنی در حقیقت ما مشکلات و نقص‌های امروز داریم که قطعا امام بودن نمره منفی می‌دادند، کما که مقام معظم رهبری نمره منفی دادند و برنامه‌هایی داشتند برای برخورد با این مسائل و مشکلات. اما در این حال ما رویش‌هایی داریم که اگر امام بودن بسیار قطعا خوشحال می‌شدند و تشویق می‌کردند. بنابراین باید مجموعه اینها رو دید و اون وقت ارزیابی کرد و نمره داد. بله، ما مشکلاتی داریم که به همین دلیل همین مشکلات که حالا بعضیا میگن مثلا فرض بکنید فسادهای زیاد، نمیدونم بی‌عدالتی‌ها و تجمل گرایی ها و گاهی ضایع شدن حق مردم تو برخی از سیستم ها و اینجور بحثایی که هست.
بله.
جزو مشکلاتی کشوره. به همین دلیل مقام معظم رهبری فرمودند که ما انقلاب اسلامی رو خوب انجام دادیم، نظام اسلامی رو هم خوب طراحی کردیم. مرحله سوم دولت اسلامی بود که تو این مرحله کارهای خوبی انجام شد، ولی ما هنوز نتونستیم دولت اسلامی رو به معنای کامل محقق کنیم و لذا ما متاسفانه تو بخشی از مسئولین دولتیمون از لحاظ فکر و برنامه‌ریزی مشکلاتی رو می‌بینیم.
بله.
و این باید درست بشه و اگه این درست شد اون وقت ما شاهد جامعه اسلامی خواهیم بود و بعد از اون میرسیم به اون داستان تمدن اسلامی که حالا موضوع بحث امروز ما هم هست. ولی لذا باید به نظر من باید دید که مجموع چی نشون میده، اون وقت نمره رو تعیین کرد.
بله. خیلی خوب، سپاسگزارم. و خیلی نکته این که آها، الان خود شما به عنوان تحلیلگری کارشناس چه نمره میدید؟ اصلا بخوایم از یک تا 20 چند بدیم به مجموع فعالیت ها؟
والا میگم، باید میگم حالا شما باید موانع رو ببینید، امکانات رو ببینید، ولی من باشم در مجموع کل
خوب،
من با توجه به عملکرد همه، یعنی بدی ها رو ببینیم خوبی ها رو ببینیم، یه نمره حدود 17-18 من میدم.
خیلی خوب، خیلی خوبه، سپاسگزار، خیلی ممنونم. اینم بگم آقای دکتر، حیفم میاد بچه اتاق فرمانم ببخشن، من رسانه‌های خارجی رو دنبال میکنم، هم رادیوشون رو و هم تلویزیونشون رو و روزنامه هاشون رو، خدا میدونه نگاهی که اونها به ما دارن و توانایی هایی که دارند، بعضی کشورها مثل ترکیه اونها حتی میگن چندین پله از ایران عقبتر هست، باید حالا سالها بدوه که در خیلی از زمینه ها به ایران برسه. متاسفانه بعضی حالا تلاش میکنن اینو سیاه نمایی کنن، نه، دنیا داره با چشم افتخار و غرور به ما نگاه میکنه. قدر خودمون رو بدونیم و هر چه داریم از برکت امام داریم، از برکت شهدا داریم که با خون خودشون انقلاب رو آبیاری کردن.
بلاله در خون خفته، شهید دست از جان شسته، قسم به فریاد آخر، به عشق لرزان مادر، که راه ما باشد و راه تو ای شهید، که راه ما باشد و راه تو ای شهید، همه به پیش، همه به پیش، به یک صدا جاویدان ایران عزیز ما.
معرفی شهدای انقلاب و حجت الاسلام جوشقانیان.
که تا آخرین نفس راحت را ادامه خواهی نامدار ای شهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ایام الله مبارکه دهه فجر و چهلمین سالگشت انقلاب شکوهمند اسلامی هستیم. بازم از شهدای با کرامت انقلاب که همه ما سر سفره ایثار و فداکاری اونها قرار گرفتیم یاد کنیم. شهید آیت الله سعیدی، این شهید بزرگواری که به واسطه مبارزاتش با رژیم طاغوت و ساواک و جایگاهی که اون ظالمان در این کشور تعقیب میکردن، این شهید بزرگوار ممنوع المنبر بود. سخنرانی قرا و بسیار شجاعانه‌ای بر علیه اسرائیل داشت. اون روز اگر کسی میخواست در باب اسرائیل سخن بگه، خیلی شهامت و شجاعت میخواست این که در میان این همه گرگ و درنده بتونه ابراز وجود بکنه. عمری رو در مبارزه گذروند، بخش معظمی از عمر این مرد بزرگوار در زندان. کارهای اجتماعی بسیار زیبا و خوبی از جمله تأسیس حوزه علمیه و تشکیل کلاس برای بانوان قبل از انقلاب جهت تکثیر و نشر معارف قرآن و عترت داشت. ایشون چاپ و تکثیر نوارهای ولایت فقیه حضرت امامو به عهده داشت و به موجب اینکه تو زندان شکنجه های فراوان دید، در 20 خرداد 49 در زندان قزلقلعه زیر شکنجه این ددمنشان خبیث ساواک ایشون به شهادت رسید، حدود 40 سال عمر شریفش بود، ولی اون جمله معروف و بسیار نقض این شهید والا مقام که می‌فرماید اگر مرا بکشید و خون مرا بریزید، در قطر قطر خون من نام مقدس خمینی را خواهید یافت. او از ژرفای همه سلول‌های وجودش باور به نظام ولایت فقیه و رهبری دینی رهبران آسمانی که در عصر غیبت کبرا ما یله و رها نیستیم و فقیه جامع الاطرافی مثل حضرت امام میتواند سکانداری این کشتی طوفان زده رو داشته باشه، این گونه ایمان داشت شهید سعیدی عزیز. و حقا که این مرد بزرگ از شاگردان به حق و جامع حضرت امام بود و شربت شهادتو در 20 خرداد 49 در زندان قزلقلعه ایشون نوشید و به اجداد طاهرینش و ائمه طاهرین پیوست روح پرفتوح شاد. و ما هم انشاءالله از بهترین رهروان و رهجویان حقیقی خط و آرمان مقدس این شهید در 40 سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی باشیم.
قسم به اسم آزادی، به لحظه ای که جان دادی، به قلب از هم پاشیده، شهید در خون غلطیده، که راه ما باشد و راه تو ای شهید، که راه ما باشد و راه تو ای شهید. همه به پیش، همه به پیش، به یک صدا جاویدان ایران عزیز ما. قسم به عزم هم رزمان، ستم کشان با ایمان، به خستگان جان برکف، دلاوران هم پیمان، که راه ما باشد و راه تو ای شهید، که راه ما باشد و راه تو ای شهید. همه به پیش، همه به پیش، به یک صدا جاویدان ایران عزیز ما.
زنده باد ایران، زنده باد ایرانی، و گرامی بداریم یاد شهدای عزیز رو که به گردن هممون حق دارند. ایران سربلند رو میشنوید. خانم سید فاطمه مشهدی حسینی از مشهد مقدس پیامک فرستادن، چون خیلی زیاده ما اسم میخونم. خانم سلطانی از مشهد، ممنونم ازشون. سید زهرا حسینی فرد از نکا شماره 918 برامون پیامک فرستادن، دستشون درد نکنه. خیلی هم پیامک فرستادن اسمشون رو نمیگن. خانم توبا دوراندیش رودان سرجوی بالا پیامک فرستادن، ممنونم از دوستانی که لطف داشتن به برنامه خودشون. خیلی ها اسماشون رو نگفتند، ای کاش میگفتن. خب ساعت 10:48 دقیقه است، در خدمت هستیم با ایران سربلند. ما یه بحث مهم کارشناسی دیگر داریم تا لحظاتی دیگر.
تهاجم فرهنگی همینه که ما داریم میبینیم که داره اسلامو کمرنگ میکنه. بی‌عفتی، بدحجابی، زیاده طلبی، تجمرگرایی، ماهواره، و واقعا دشمن با این تهاجم فرهنگی داره تمام فضایل انسانی ما رو کم میکنه. اگر مسلمان ها برن به طرف تجمرگرایی، باعث میشه کارهای خلاف هم بکنن. و هرچی که اسلام گفته ساده زندگی کنین و کمخواه باشین و مال حلال تو زندگیتون بیارین، با این تهاجم فرهنگی داره واقعا اونی که دشمن میخواد میشه. انشالله که ما این تهاجم فرهنگی رو بفهمیم و نذاریم که معیارهای اسلامی ما کمرنگ بشه.
دشمن از همه آیتما استفاده میکنه، حالا فرهنگی، اقتصادی، نظامی. خب تو بحث فرهنگی پیشگیری به مراتب بهتر از درمانه. حالا مثالش تو بحث ازدواجی که سن ازدواج بالا رفته، به همون میزانم صاحب اولاد شدن کم شده. به نظرم از زمان حضرت آدم تا قیامت شیطان هدفش از بین بردن بنیاد خانواده است. غفوری هستم از تهران. الله اکبر،
الله اکبر، الله الله. خیلی ممنونم ازتون، همراه ما هستید با ایران سربلند. گفتم امروز سه‌شنبه 16 بهمن ما با عنوان انقلاب اسلامی 40 سال مجاهدت فرهنگی، تمدن سازی و امت اسلامی نامگذاری شده. ما راجع به مجاهدت فرهنگی صحبت کردیم و حالا تو این بخش پایانی گفتگومون راجع به تمدن سازی هم صحبت بکنیم. آقای دکتر ابوطالبی، در دوره پهلوی ما به ویژه پهلوی دوم این نگاه تمدنی خب طبیعتاً وجود داشت و آنچه که نسبت به 2500 سال و نگاه پادشاهی و فلان و آنچه که معلومه، و از طرفی انقلاب اسلامی هم تمدن خاص خودش و اون آینده‌ای که در نگاه تئوریسین‌های انقلاب اسلامی وجود داره. من می‌خوام یه مقایسه از این دو، آیا اون شکوهمند بود یا این؟ کدوم یک با فرهنگ بومی ما سازگار تره؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که ببینید، ما در عرصه فرهنگی و تمدنی معمولا میگن دو سه تا عنصر اصلی داریم تو فضای فرهنگ و تمدنی خودمون. یه سری عناصر اسلامی و شیعی داریم، یه سری عناصر باستانی داریم. ما که نمیتونیم منکر بشیم که مثلا فرض کنید یه سنتی داریم به نام عید نوروز، شب یلدا، نمیدونم چهارشنبه سوری، یعنی چیزایی که از ایران باستان به ما رسیده و حالا تو فرهنگ مردم هم هست و باقی مونده. ولی ما یک پیشینه فرهنگی به نام فرهنگ اسلامی داریم 1400 سال و تو ایران حدود 1000 سال، هزارو خدمت شما عرض بکنم که بله اونم حدود 1400 سال میشه دیگه تقریبا،
بله.
چون تو دهه سوم دهه دوم اتفاق افتاده و لذا اینم داریم که حتی بعضی از شخصیت هایی مثل خانم نیکی کدی که یک تاریخ شناس آمریکایی است و تاریخ ایران کار کرده، اینا خیلی معتقدن که در سده های گذشته اسلامیت و تشیع جزئی از هویت ملی ایرانی ها شده.
بله.
دوره پهلوی متاسفانه کمون که حالا اگه اشتباه نکنم خود محمد رضا پهلوی هم یه جایی این حرفو داره، میگه من با جشنای 2500 ساله و نمیدونم تأخیر تاریخ هجری به شاهنشاهی اینا دنبال این بودم که تو ذهنیت فرهنگی مردم ایران کوروش رو به جای پیامبر اسلام بنشونم، یعنی اون جایگاهی که پیامبر تو ذهنیت فرهنگی مردم داره رو بدم به کوروش. یعنی اونا در حقیقت می‌خواستن اون فرهنگ رو زائل کنن و این فرهنگ رو جایگزین کنن. ما منکر استفاده از یا عناصر به اصطلاح تمدنی و فرهنگی نو باستان نقاط خوبش نیستیم، استفاده میکنیم، خوبم هست، ولی حقیقتش اینه که اون بحثی که اونا طرح می‌کردن یه تمدن واقعا موهومی بود، یعنی خیلی‌هاش اصلا هیچ مستندی هم نداشت. نکته دوم این که محمد رضا پهلوی سخن از دروازه‌های تمدن غرب هم می‌کرد،
بله،
یعنی میگفت ما می‌خوایم به دروازه‌های تمدن غربی برسیم. این دو نگاه تمدنی تو پهلوی بود. خب آنچه که در انقلاب اسلامی اتفاق افتاد و بعد از انقلاب که خود کارشناسان و اندیشمندان غربی هم بهش تصریح کردن اینه که انقلاب اسلامی یک نگاه متفاوتی نسبت به تمدن جدید غربی داره، یا به تعبیر میشل فوکو میگه من هر انقلابی که بعد از قرن 18 هم اتفاق افتاده رو در راستای مدرنیته میبینم جز انقلاب اسلامی ایران که در تقابل با مدرنیته غربی است. یا آقای هانتینگتون که بحث برخورد تمدن ها رو مطرح میکنه، خب تو بعدای اقتصادی میگه تمدن کنفوسیوسی چینی داره مقابل تمدن آمریکایی و غربی میایسته،
بله.
و نگاه ایدئولوژیک در عرصه ایدئولوژیک هم نگاه های اسلامی که حالا خصوصا با انقلاب اسلامی تقویت شده داره مقابل تمدن غربی میایسته. یعنی واقعیت اینه که انقلاب اسلامی یک مواجهه تمدنی با یک تمدن سکولار غربی است که از رنسانس شروع شده و قریب به 200 سال تو دنیا واقعا صادر شده و جاگیر شده. یعنی امروز ما شاخص‌های تمدنی غربی رو تو فضای دنیا کشور مختلف داریم می‌بینیم تأثیراتش. ولذا امام خمینی در بحث انقلاب اسلامی دنبال چی بودن؟
بله.
امام فهمودن که ما دنبال حاکمیت الله هستیم. آقای گریسیک مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا یه جمله‌ای داره، میگه این تقابل‌های ایران و آمریکا یه تقابل به اصطلاح فکری و در عرصه جهانبینی است. جهانبینی سکولار و انسان محور کارتر در مقابل جهانبینی خداسالار امام خمینی. یعنی یک نگاه بنیادین فکری که دنبال یه تمدن جدیدی است ایران، و لذا امام به جای نگاه انسان محور دنبال حاکمیت اللهه. و بعد امام میفرماید که ما میخوایم این انقلاب ما رو به همه دنیا صادر کنیم. اصلا مفهوم صدور انقلاب یعنی ما میخوایم الگوی خودمون رو به کشورهای دیگه هم بدهیم و در مقابل اون صدوری که قبل نسبت به تمدن خودش داشت. ولی در بعض انقلاب بحث تمدن اسلامی به طور جدی مطرح شد. حضرت امام طرح کردن، مقام معظم رهبری به عنوان گام پنجم مراحل نهضت طرح کردن و یک بحث جدی است که مطرح شده. حتی ما بعد از انقلاب به ابتکار حضرت امام نهادهای مدنی و تمدنی خاص خودمون رو طراحی کردیم، به خلاف چیزایی که تو مرسوم دنیا وجود داشت، مثل بسیج، مثل کمیته انقلاب، مثل کمیته امداد. اینا نهادهای مدنی و تمدنی است که خاص خود ماست. و جالبه آقای سوری، ما امروز وقتی مشکلاتی رو که میبینیم تو نظام و کشور وجود داره، مثلا اینایی که عرض کردم اگه حضرت امام بودن از اینا ناراضی بودن، ما هر جا از اندیشه ها و نگاه های اسلامی فاصله و زاویه گرفتیم یا تو نهادهایی که اون نهادهای خاص خودمون نبود ازش دور شدیم، از آرمان های انقلاب فاصله گرفتیم. و هر جا که اون آرمان‌ها و اون نهادهای خودمون رو و مدل‌های خودمون رو، مثل مدیریت جهادی، مثل حالا بحث اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری طرح کردن، هر جا این مدلی پیش رفتیم واقعا توفیق داشتیم.
بله.
ولذا این نگاه تمدنی وجود داره. و خب الحمدلله بعد از انقلاب به ویژه توی 20 سال اخیر که ما هم از جنگ فارغ شدیم و هم تا حدی از عرصه سازندگی تونستیم بیایم و برسیم بشینیم فکر کنیم، یعنی واقعا ما تو 10 سال اول و دوم واقعا فرصت کارهای فکری و بنیادین عمیق نداشتیم. حوزوی‌های ما، دانشگاهی ما در جبهه بودن، در جنگ بودن، بعضیشون واقعا مشغول فضای سازندگی بودن. ولی خب تو 20 سال اخیر یه فراغت نسبی، حالا بازم نه کامل، حاصل شد و ما تأملات تمدنی بسیار خوبی داشتیم. یعنی حالا باید اینا گزارش بشه و تایید بشه. مثلا فرض کنید ما در مقابل الگوی توسعه غربی، اما معظم رهبری تاکید کردن الگوی اسلامی پیشرفت. خب الان سند الگوی اسلامی پیشرفت تدوین شده، قرار نخبگان باز روش کار کنن، نظر بدن. نمیدونم، ما سند تحول آموزش پرورش رو داریم که با نگاه بومی و اسلامی نوشته شده.
بله.
ما سند نقشه جامعه علمی کشور رو با نگاه بومی و اسلامی داریم. ما فعالیت‌های جدی برای علوم انسانی اسلامی کردیم. گاهی اوقات این سوال هست که آقا این همه شما گفتید چیکار کردید؟ آقای سوری، ما بیش از 4000 کتاب توی 2 دهه اخیر در مورد علوم انسانی اسلامی نوشتیم.
همینطوره.
یعنی البته من معتقدم ظرفیت‌های کامل حوزه و دانشگاه تو این عرصه فعال نشده.
بله.
شاید 10-15% تو این حوزه ظرفیت‌های حوزه و دانشگاه تو این موضوع فعال شده. ولی در هر صورت کارهای خوبی شده. و تو خود موضوع تمدن اسلامی، همین تمدن نوین اسلامی که مقام معظم رهبری طرح کردن،
بله،
ما همایش های متعددی داشتیم که اثر ازش بیرون اومده. یعنی کتاب های متعددی که حالا بد نیست اینجا هم عرض بکنم، اول اسفند یه هفته هست به نام هفته علمی تمدن نوین اسلامی.
بله.
که 5-6 تا از مراکز بزرگ علمی کشور دور هم جمع میشن و تو این هفته دستاوردهاشون رو در قالب علمی ارائه میکنن، در قالب نشست های علمی، کرسی های ترویجی، و به صورت یک مجموعه مقالات منتشر میشه. این کار 4 سال اتفاق افتاده و هر سال 5 جلد کتاب با موضوعات مشخص داره تولید میشه و این راه رو داریم ما جلو میبریم که به سمت انشالله یک تمدن نوین، که نوین هم مقام معظم رهبری فرمودن هم متفاوت با تمدن اسلامی گذشته است، به تناسب روز باید تغییر پیدا کرده باشه، و هم متفاوت از تمدن حاکم غربی است که تو دنیا داره سیطره پیدا کرده و ما خواهیم این سیطره رو بشکنیم و بتونیم یک از طریق این تمدن اسلامی یک امت واحد اسلامی انشالله ایجاد.
خیلی خوب، سپاسگزارم آقای دکتر ابوطالبی عزیزم، خیلی لطف کردید
امروز تشریف آوردید.
به خاطر حضورتون تشکر میکنم. دوستان عزیز شنونده، به خاطر حضور شما خیلی ممنونم از شما. انشالله که رفتار ما، گفتار ما انقلابی باشه، مثل اهل بیت علیهم السلام باشه. در ایام فاطمی هم هستیم، همچون حضرت زهرا سلام الله علیها، ولایت پذیر و ولایت مدار باشیم. زنده باد ایران، زنده باد اسلام، و تا فردا، خداحافظ.
من
دریا، صحرا،
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن.
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان. مردان تو مردان مرد، شیران شیر، مرد نبرد، ای مهد ایمان، ای مهر تو در جان من.